بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله، انشاءالله که دقت کنیم همش به دستوراتی که داده شده عمل و محل ایمان در قلب است. امروزه در روانکاوی قائل به ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه هستند. البته بعضی ها تقسیم بندی دیگری هم کرده و میگویند خودآگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه. ایمان بیشتر در ضمیر خودآگاه که ظاهر است قرار ندارد و در بعضی ها در ضمیر نیمه آگاه و بعضی ها در بعضی ها در ناخودآگاه آنهاست. یعنی انسان بدون این که تصور کند ایمان بر تمام وجودش مسلط است. مثالی که در مورد خودآگاه وجود دارد این است: وقتی ما میگوییم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این امر در خودآگاه ماست، ولی ایمان نیست. ایمان وقتی حاصل می شود که در دل ما اثر کند. یعنی ابتدا ما باید اسلام بیاوریم تا ایمان که مرحله بعدی از قبول ظاهری اسلام است در قلب ما وارد شود. قرآن هم بین اسلام و ایمان تفکیک قائل شده، نه تفکیکی که به بنای جدایی، چنان که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکومت تشکیل دادن، عده زیادی تابع این حکومت شده و مسلمان شده. لذا خداوند در قرآن خطاب به پیغمبر می فرماید اعراب پیش تو می آید و بر تو منت می گذارد که ما ایمان آوردیم. به اعراب بگو شما ایمان نیاوردید، شما فقط تسلیم شدید و اسلام آورده، ولی ایمان در قلب شما هنوز داخل نشده است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. سوره حجرات آیه 14. البته همین منت گذاشتن علامت این است که ایمان در قلبشان نیست. در آیه دیگر می‌فرماید نه تنها برای اینکه تسلیم شدید منتی بر من ندارید، بلکه خداوند بر شما منت داره که شما را هدایت کرد. ولا تمنوا علی اسلامکم قل الله یمن علیکم ان هذاکم للایمان. منظور این است که اول از این راه رو که عبارت از اسلام آورده اند داخل شده و تسلیم اسلام شدید. اگر اسلامتان خالص باشد سپس به ایمان قلبی راهنمایی می شود، چون دل محل ایمان است. اگر بخواهیم این موضوع را به اصطلاحاتی که امروزه در روانکاوی می گوید تطبیق بدهیم، اسلام در مقام خودآگاهی و شعور است. مثلا در زندگی اسلامی شخصی به شما سلام می کند، جوابش را هم می دهید، ولی بعید نیست که او در خاطرش منتظر فرصتی باشد که به شما لطمه بزند، اما ظاهرش هم این است که به شما سلام کرد، یعنی اظهار محبت کرد. و ولی چون حکم به ظاهر می شود باید جوابش را داد، ولو بدونی که این آدم خوبی نیست. تفاوت اسلام با ایمان هم به همین نحو است، چون در جامعه بشری ایمان کمتر وجود دارد و درجات مختلف دارد. خداوند اساس جامعه اسلامی را بر اسلام قرار داده نه ایمان. به طریق اولا هیچ کس حق رد کردن کسی که وارد عالم فقر شده ندارد. فقط کسی که از آنها بیعت گرفته، یعنی فقط خود به وقت، میتواند آنان را رد کند. حتی مشایخ هم نمیتواند. بنابراین کسی که دستش را برای مصافحه جلو میرود، اگر بدانیم فقیر است باید با او مصافحه کنیم، اگر اینکه تردید داشته باشیم که فقیر باشد. اگر شما به فردی ارادت دارید می توانید جلو بروید و تقاضای مصافحه کنید، ولی به کسی که چنان ارادتی ندارید یا خدای نکرده در ذهنتان قل و قش نسبت به او وجود داره، چه بسا جلو نروید که با او مصافحه کنید. اما اگر همون شخص آمد و دست دراز کرد که مصافحه کند، نباید دست او را رد کنید، بلکه بشر جایز الخطاست. بعضی ها ممکن است توجه نکنند و از شدت احساسات خلاف این دستور را رفتار کنند. به همین دلیل برای اینکه در زندگی جامعه بشری نظم و آرامش برقرار باشد، اسلام به اصطلاح حکومت اسلامی حکم را بر ظاهر قرار داده. در داستان‌های عرفا از جمله در تلقیت الاولیاء عطار در خیلی جاها می‌بینید که رویه بزرگان و عرفا این بوده که می‌گویند اگر ظاهر عمل مؤمنی به نظر شما صحیح نبود، بنابر بعضی اخبار باید چندین محمل صحیح برایش اشتباه کنید که من اشتباه میکنم و این عمل اشکال ندارد، برای اینکه ذهنتان زیاد به خطاها آلوده نشود. عمل مؤمن را بر صحت کنید، اما در مرحله اسلام حکم به ظاهر است. مرحله ایمان انفرادی و مرحله اسلام جمعی است، چون بشر در جامعه زندگی می کند. قواعد شرعی که فرمودند اجتماعی است. در واقع قواعد طریقتی قواعد ایمانی است. مثلا وقتی نماز می خوانی، فقط شخص شماست که نماز می‌خوانید و ارتباط فردی با خداوند دارد، و اگر در حد درجه اعلایش باشد با خدا حرف می‌زند. اما خیلی اوقات آب باریکیست، ما را به منبع بزرگی اتصال می‌دهد. نماز جماعت هم یک راه باریکیست که اعمال جامعه و اعمال ظاهری را به اعمال باطنی اتصال می‌دهد. بدین نحو که در نماز جماعت به صورت ظاهر همه با هم نماز می‌خوانیم و می‌گوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی در همون نماز جماعت یک نفر باید جمع را هدایت کند و همه مأمومین در دل خودشان به او اقتدا کنند. مأمومین حواسشان به جای دیگر نباشد. نماز را مانند نماز فرادا می خوانند و ولی در جمع میخوانند. ایمان هم باید اظهار بشه. اخباری به این مضمون هست که وقتی خداوند آدم را خلق کرد، فرشتگان در رگ و پی او در آن موجود گردش کردند. شیطان هم در آن تاریخ جزء فرشتگان بود، او هم گردش کرد و به دریچه یا دری که قفل بود رسید. ارسل خدای این در قفل است، اگر می شود کلیدش را بدهید تا من داخل شوم. خداوند فرمود اینجا دیگر جای تو نیست، اینجا فقط جای من است، اینجا دل است، جای ایمان است، جای من است. در آنجایی که بشر قبل از ورود به این جهان زندگی می کرد و شیطان به اون کار نداشت، خداوند به انسان فرمود الستو به ربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ همه گفتن بلی. بعد از آن که به اینجا آمدن، شیطان ظاهر شد، کما این که در اول خلقت وقتی آدم در بهشت بود شیطان نبود. پس خداوند به شیطان اجازه وسوسه کردن داد. وسوسه شیطان موجب شد که آن عهد فراموش شود، جوابی که به خداوند دادن فراموش شود. خداوند می پرسید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، آیا من عهد نکردم با شما که شیطان را به محلی که وعن شده راه ندهید؟ ولی شیطان انسان را وسوسه کرد. برای اینکه فراموشی نیاید، خداوند عهد تکلیفی نیز معین کرده است. تعهد الست به ربکم قالو بلا، یک تعهد و تکلیف فطری و تکوینی است، یعنی در فطرت ما وجود دارد. برای اینکه از این فراموشی بیرون بیاییم یا دچار فراموشی نشویم، و برای یادآوری جوابی که به خدا قبلا دادی باید پس از وارد شدن به دنیا تکلیفا تعهداتی بکنی. در آن عوالم تعهد معنی ندارد، هر چه خداوند اراده کند انجام می شود. وقتی انسان به این جهان آمد و روح با جسم آمیخته شد، تعهد معنی پیدا می کند. خاصیت جسم این است که وسوسه در آن اثر می کند. بنابراین برای اینکه جواب آن سوال خدا را بدهیم، باید بیعت کنیم و باید از نو بگوییم بله، بیعت به همین معناست، یعنی یادآوری عهدی که با خدا بسته، تعهداتی که در سوره توبه خدا فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند آن قدر کریم و بزرگوار است که چیزهایی را که خودش به ما داده به روی ما نمی آورد که مال خود اوست، یا شاید ما عبرت بگیریم و توجه کنیم. چنان که هنگامی که ثروت می دهد، با توجه به اینکه خدمت کردن فرد ثروتمند بخشیدن مال به مستمندان است، می‌فرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است که به من قرض بدهد؟ یا وقتی می‌خواهد بگوید جان و مال خود را در راه خدا بدهید، همینطور که در آیه آمده میگوید خداوند جان و مال مؤمنان را میخرد و در مقابل بهشت به آنها میدهد. این جان و مالی را که از جانب خود اوست، یعنی تعهد و بیعت میگیرند. بیع در لغت یعنی خرید و فروش. خرید و فروش را هم بیعت میگویند. یک قرارداد و عهد است. این عهد تکلیفی است، یعنی خودمان مکلف هستیم که انجام بدهیم. البته آیه ما قبل آخر سوره ممتحنه که در باره بیعت هست ظاهرن و برای زنان، ولی بعضی دستوراتش برای مردم هم هست. یا ایها النبی ازا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا الا یسرقن الا یزنین الا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدین و ارجله ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. فرمود ای پیغمبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ را با خدا شریک نکنند، دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، فرزندی را که از آن شوهرشان نیست به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خداوند آرزویش خواه که خداوند آمرزنده و مهربان است. این تعهداتی است که ما گرد کرده ایم و با عمل به آن تعهدات می توانیم جلوی آن فراموشی را که شیطان ممکن است برای ما ایجاد کند بگیریم. باید به این تعهدات رفتار کنیم. در اینجا می فرمایند که انسان سه نوع رابطه دارد. البته دقیقا به این عبارت نیست، ولی به این مضمون. رابطه اول رابطه است که انسان با خدا دارد. آن عبارت از این که جواب علم عهد الیکم یا بنی آدم را بگوید، یعنی بیعت کنم و در مقابل خداوند تعهد کنم، زیرا خداوند به انسان هستی و وجود مستقلی داده. بنابراین باید به آن کسی که این وجود را به انسان داده اعلام اطاعت کنم. بعد احکام بیعت را مرتباً رعایت کنم. رابطه دوم با عموم مردم است که باید با مهربانی و شفقت رفتار کنم. رابطه سوم با برادران دینی است، یعنی در میان خودمان باید به خدمت و اظهار کوچکی باشیم. بنابراین باید نسبت خداوند بنده باشه و صفات و خصوصیات بنده را نسبت به ارباب داشته باشه. هرچه خداوند گفت انجام بده. البته معلوم است که ارباب چه گفته و از ما چه خواسته. خداوند پیغمبران را فرستاد که جنبه رسالت و بلایت داشت و شریعت را آوردن و نیز ائمه را که فقط جنبه بلایت و بیعت داشتن. بندگی نسبت به خداوند همه این صفات و خصوصیت ها را شامل می شه. یعنی اطاعت از شریعت، رعایت طریقت و بلایت و خلاصه تمام دستورات. پس شرط اول بیعت رعایت احکام اسلامی است. همچنین فرمودند نسبت به عموم و همه مردم مهربان و خیرخواه باشه. در جای دیگر رساله فرموده حتی برای دشمنان هم خیر بخواهی. خیرخواهی برای دشمن هم اینه که بخواهیم دشمنیش برداشته شود، جهلش از بین برود. یعنی نسبت به مسائل عالم دانا بشود. خیر دشمن این است که دوست بشود. یعنی نباید خواست که دشمن از بین برود، بلکه باید از خدا خواست که به دوست تبدیل شود. بعضی ها به این گفتن که حضرت نوح که فرمود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا از کافران دیاری روی زمین نگذار، خدا ایراد گرفته و میگوید نفرین به این بزرگی برای چیست؟ اما توجه ندارند که این رفت نفرین نیست، بلکه حضرت از درگاه خداوند عرض میکنند که روی زمین هیچ کافری را نگذارد، یعنی همه مؤمن قرار. اگر مؤمن نشود آن وقت آنها را هلاک، یعنی به صورت غیر رسمی و غیر مستقیم دعاست. مهربانی هم این نیست که فقط به صورت ظاهر باشد. در داستان ها نوشته اند که حجاج ابن یوسف که از ستمگارترین حاکمان جهان بود، یکی از عباد یا افراد گوشگیر را احضار کرد، چون در آن زمان برای حاکم جنبه معنوی قائل می شود. وقتی کسی را که احضار می کنند غالبا اطاعت می نمود. وقتی آن عابد آمد، حجاج گفت برا دعا کن. او گفت خدایا همین دم جان حاجم حجاج را بستان. حجاج تأسف کرد، گفت این چه دعاییست؟ گفت برای تو این دعاست، من خیرخواه تو هستم، از خدا خواستم هرچی زودتر از دنیا بروی تا گناهت کمتر باشد. به همین دلیل جنگ پیغمبر با بزرگان بعدی با دشمنان از روی دشمنی نبود. پیامبر یا قیصر روم با قیصر روم قصر دشمنی نداشت. کما اینکه پادشاه حبشه تسلیم شد، پیغمبر هم به او خیلی محبت فرموده اند نسبت به خلق با مشقت، با شفقت و مهربانی رفتار کنی و نسبت به همه مهربان باش. در بعضی از مذاهب این محبت را توصیه می دهد که حتی به حیوانات هم که می رسی و گاهی از حیوانات هم جلوتر می روی، اما درباره مورد اخیر نخواستن که اشخاص را مکلف به انجام آن. بعد می فرمایند با برادران دینی به خدمت و کوچکی، چون با برادران دینی هم عهد کردیم، یعنی همه می دانیم چه تعهدی داریم، همه می دانیم با خدا قرار داد بستیم که جان و مال خود را برای او بفروشیم. چنانچه قرآن می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین و انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، همه ما این را تعهد کرده ایم و امیدواریم که همه به این را انجام بدهیم و با هم به بهشت بریم. این قسمت اول وظیفه ما بود که در سه عبارت یا سه دستور ذکر فرمودم. قسمت دوم دستور عملی است که در ادبیات ایران مشهور است و گویا حضرت زردشت اولین بار فرمود پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. بنابراین دستور هر چیزی را که به فکرتان می آید تا به آن عمل کنید، اول باید پندارتان نیک باشد. اصلا فکر بدی نکنید. بعد که به زبانتان آمد گفتارتان هم نیک باشه و در مقام عمل به آن کردار و رفتارتان هم نیک باشه. البته ملاک نیکی هم دستوراتی است که شرعاً و عرفاً در جامعه وجود دارد. می‌فرمایند با رعایت این دستورات دعوت من انصار الی الله بزرگان را اجابت کن. این جمله از قول حضرت عیسی علیه السلام در قرآن ذکر شده، ولی از یک جهت همه پیغمبران گفتند که من انصار الی الله، چه کسانی یار من در راه خدا و به سوی خدا هستند. حضرت امام حسین علیه السلام هم فرمود هل من ناصر ینصرنی، آیا ناصر و یاوری هست که مرا یاری کند؟ معلومه چه وقت حضرت این جمله را گفتند؟ وقتی که همه رفته بودند. پس خطابشان به کل بشریت و انسان‌ها بود. همونطور که برای ما هم هست، این صدا از فراز قلوب به ما میرسد. اگر گوش دلبان شنوا باشد، این صدا اکنون نیز به گوش دلمان میرسد که هل من ناصر الهی. همه پیامبران گذشته به عبارات مختلف گفتند. ما چگونه باید جواب این دعوت را بدهیم؟ باید با پندار، گفتار، رفتار نیک اجابت کنیم. در آنجا که حضرت عیسی فرمود من انصار الله، حواریون گفتند نه، نه انصار الله، ما یاران تو هستیم به سوی خدا. میدانیم که حواریون نزدیکان حضرت بودن. ما هم باید با پندار و گفتار و رفتار نیک همان باشیم که حضرت عیسی خواست و پیغمبر ما خواست و حضرت امام حسین فریاد زد. امروز هم امام زمان به دنبال آن از ما یاری میخواهد. یاری به حضرت آن است که به دستوراتش رفتار کنیم. البته این نکته را خیلی گفتم که ما از این که گاهی نمیتوانیم به دستورات رفتار کنیم نباید مایوس باشیم، چون خود یأس هم کفر است. یأس از رحمت خداوند کفر است. خداوند بارها فرموده یا عبادی لذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای مؤمنون که بر خودتان اسراف کردید، از رحمت خدا مایوس نشوید. خداوند همه گناهان را میبخشد. و در جای دیگر میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند همه گناهان را جز شرک به خودش میبخشد. در سوره زوها میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا. خداوند، پیغمبر از خداوند خواست که اجازه شفاعت کلی امت را به من بده تا همه امت خودم را به بهشت ببرم. خداوند می‌فرماید که به زودی از آنچه می‌خواهی آنقدر به تو خواهم داد که راضی بشوی. ما این همه آیات رحمت را داریم. حتی در آن آیه که خداوند می‌خواهد از انسان بازخواست کند، باز هم کرم خودش را یادآوری می‌کند که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. در روز قیامت می‌گوید این انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ جوابش رو در خود سوال آمده ما غرک به رب کل کریم، خودش بازخواست میکند و خودش جواب را در دهان ما میگذارد. بنابراین نگذارید خوف زیاد بر ما غلبه کند، برای خدای نکرده به یأس بیفتیم. هر وقت کوتاهی کردیم و متوجه شدیم به درگاه خداوند توبه کنیم. توبه هم این نیست که بگوییم از تغفل راه ربی و توبه را. واقعا باید از ته دل متوجه بشه و بگوییم خدایا ما را ببخش، توفیق بده که بعد از این به امر تو دقیقا رفتار کنیم. اگر خدایی نکرده این مسئله به یأس از رحمت خدا بکشد، خود آن کفر است. از همه کفرها هم شدیدتر است. انشاءالله خودمون دقت کنیم، این دستورات رو عمل کنیم.